گفتگوی علمی. خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. صمیمانه تشکر میکنم که ما رو به عنوان رادیوی این ساعت خودتون انتخاب کردید. این برنامه با موضوع فرایند هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم به همت آقای دکتر احمدی تهیه کننده، سرکار خانم مؤیدی هماهنگ کننده، سرکار خانم شفیعی صدا بردار و من ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس مجری تقدیم حضورتون میشه.
وزارت آموزش و پرورش برای هدایت تحصیلی صحیح همه عوامل تاثیرگذار از جمله
نظر مشاورین رو گرفتیم 10 نمره دادن، نظر معلمان رو گرفتیم در مورد استعداد بچه 10 نمره رو دادن.
آقای کاظمی معاون پرورش وزارت آموزش و پرورش،
نظر خدمت شما عرض کنم که خود دانش آموز رو در واقع گرفتیم 10 نمره دادن، نظر اولیا 5 نمره داره و 30 نمره آزمونی که ما از دانش آموز میگیریم تحت عنوان آزمون رغبت و توانایی و در اون آزمون استاندارد واقعا استعداد دانش آموز خودش رو نشون میده.
دانش آموزان پایه نهم باید در زمانی که مشاور مدرسه برای آنها در نظر می‌گیرد از طریق سامانه همگام نمونبرگ هدایت تحصیلی خود را با مشورت والدین تکمیل کنند.
امیدوارم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید و اگر چنانچه نقد و انتقادی هم دارید با سامانه پیامکی 301035 ما در خدمت شما هستیم و سعی میکنیم که انشالله پیام های شما رو گوش کنیم و انتقادات سازنده شما رو هم اعمال کنیم. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، رادیویی که به صورت شبانه روزی در ایام هفته پخش میشه و روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز سعی میکنیم که در رادیو گفتگو برنامه های بسیار متنوعی رو داشته باشیم که یکی از برنامه های ما هم گفتگوی علمی هستش که از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا ساعت 9:55 شب در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. ما در خدمت خانم دکتر پانتا دوری هستیم، معاون محترم متوسطه اداره کل آموزش پرورش شهر تهران، که خب به هر حال بحث هدایت تحصیلی که بحث خیلی مهمی است در آموزش پرورش و با سرنوشت آینده دانش آموزان ارتباط خیلی تنگاتنگی داره به هر حال دعوت کردیم، در خدمت ایشون هستیم که هم از نظر فرایند اجرایی و هم به هر حال ماهیتی و اگر چنانچه بحثی هم باشه در ارتباط با اصلاح و به هر حال بهتر شدن فرایند هدایت تسهیلی، خب ایشون خیلی راحت به مقامات و سیاستگزاران حوزه آموزش پرورش ارتباط دارن و میشه یک فرایند رو خیلی سریع و اصلاح کرد و انشالله که برای دانش آموزان کشورمون و برای اولیا فرایند رو انشالله بهینه و بهتر بسازه. خب در خدمت آقای دکتر بابلی خواهیم بود که البته فعلا ایشون حضور ندارن، به صورت تلفنی هم در خدمت آقای دکتر فضلی خانی، مدیر کل سابق متوسطی اول و یا به قول معروف دوره راهنمایی اون زمان در وزارتخونه خواهیم بود، و همچنین آقای دکتر مشتبه شادلو، معاون متوسط ناحیه 5 شهرستان مشهد، به صورت تلفنی در خدمتشون خواهیم بود. خانم دولتیارم مطابق برنامه‌های گذشته به عنوان خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان هستن که حضور دارن و سوالات خیلی خوبی رو دارن و در گسترش و به هر حال اطلاع رسانی به کل جوامع فرهنگی و آموزشی ایران سهیم هستن. خب ما اگر اجازه بدید به هر حال وارد اصل مبحث بشیم. خانم دکتر دوری، فرایند هدایت تحصیلی چطوری، از یه تاریخچه‌ای رو بگید، وضعیتش رو یک اشاره‌ای بکنید تا اولیا و شنوندگان ما با بحث هدایت تحصیلی آشنایی داشته باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و مهمانان ارجمند برنامه و همچنین شنوندگان خوب رادیو گفتگو، و تشکر میکنم از اینکه این برنامه به این موضوع مهم اختصاص پیدا کرد. همطور که مستحضر هستید، فرایند هدایت تحصیلی ارائه خدمات مشاوره‌ای به دانش آموزان و خانواده هاست که از ابتدای دوره متوسطه اول در نظام جدید آموزشی قصد داره که در طی 3 سال پایه‌های 7، 8 و 9 دانش آموزان رو با 3 هدف مهم آشنا کنه. اول اینکه دانش آموزان و خانواده ها خودشون رو بشناسند، استعدادها، رغبت و تواناییشون رو بشناسند، و قطعاً خانواده و مدرسه کمک میکنه که این شناسایی عمیق‌تر صورت بگیره. هدف دوم، شناسایی و داشتن یک اطلاعات خوب از دوره دوم متوسطه است. چه شاخه هایی، چه رشته هایی، چه حرف و مشاغلی متناظر با اون و نیاز جامعه آینده ماست. و سومین هدفش هم اینه که اون انتخاب آگاهانه و آزادانه رو رقم بزنه که خانواده و دانش آموز کمک کنن اون اتفاق بیفته، اون انتخاب صورت بگیره و انشاءالله به نفع آینده دانش آموز باشه.
خیلی متشکرم. من فکر میکنم که ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر فضلی خانی، مدیر کل سابق متوسطه دوره اول که جدیداً مطرح است و اون زمان فکر میکنم که دوره راهنمایی مطرح بود، در وزارت آموزش پرورش برقرار شده. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صدای ما رو دارید؟
بله بله، بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، میهمانان عزیز و همچنین شنوندگان گرامی.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم که به هر حال دعوت رادیو گفتگو رو اجابت کردی و به صورت تلفنی تشریف آوردید. ممنونم، انشالله که به هر حال در خدمت شما خواهیم بود و شنوندگان ما از حضور شما و بقیه مهمانان انشالله به هر حال به سوالات خودشون میرسن. حالا نکته‌ای که مطرح هست آقای دکتر، شما اون زمان بحث هدایت تحصیلی رو به متوسطه دوم سپرده بودید و مدیران و دانش آموزان و اولیای متوسطه اول یا همون راهنمای سابق خیلی درگیر این فرایند نبودن، اما الان کل این فرایند به مدیران و دانش آموزان متوسطه اول سپرده شده. به نظر شما این یک طرح خوبی بوده یا به هر حال نیاز به اصلاح داره؟ چرا اون زمان اگر چنانچه خوب بود شما شروع نکردید؟ آیا این هم جزء ساختار به هر حال تغییرات ساختاری نظام جدید آموزش پرورش هست؟ من در خدمت شما هستم.
خب خیلی متشکر. همونجور که استعداد دارید، به هر حال از سال 1345 یه تغییراتی در حوزه وزارت آموزش در ساختارش ایجاد شده بود، به این سبک بود که ما هدایت تحصیلی در 3 سال دوره راهنمایی داشتیم، یعنی از 3 راهنمایی فرد انتخاب رشته میکرد. و در تغییراتی که بعداً اتفاق افتاد، متوسطه دوم، یعنی یکی از پایه‌های متوسطه دوم هم اضافه شد عملاً به دوره راهنمایی که انتخاب بعد از پایه اول دوره متوسطه دوم شروع میشد، دوباره تو ساختار جدید خب عوض شد و مثل ما قبل شد. ما موافق این وضعیت موجود هستیم، این که باید در یک دوره تحصیلی این انتخاب شکل بگیره و تا دانش آموز بتونه وقت داشته باشه حداقل 3 سال در دوره متوسطه دوم بتونه به هر حال یک گرایشی را، یک رشته‌های خوشه‌ای را به قول معروف جلو ببرن تا بعدن انتخاب دانشگاه پیش بیاد. منتها من حالا خانم دوری هم فرمودن فرایند کار را که الان چجوری هست، ولی من میخوام اشاره کلی بکنم به این که واقعا بچه ها در این سنین سرمایه های کشورن، همون جوری که از معصوم علیه السلام داریم که انسان ها طلا و نقره هن. به نظر من این طلا و نقره در استعدادهای بچه های نوجوان نهفته است. اگر درست عمل نکنیم واقعا این سرمایه ها هدر میرن، انتخاب رشته ها دچار مشکل میشه، تغییر رشته در دانشگاه ما به شدت بالا داریم مشاهده میکنیم. این نشون میده که نظام آموزش پرورش با مشارکت خانواده و جامعه باید یک مدل جامعی برای شناسایی این استعدادها و هدایت این استعدادها بتونه ایجاد بکنه. متاسفانه آنچه که الان به عنوان فرایند انتخاب وجود داره، حالا مشکلات کمی داره، اما مشکل جدی ما اینجاست که اصلا خانواده ها، خود مشاورین واقعا یک مسیر خوبی طی نمی‌کنن که استعدادیابی بکنن. بر اساس خاص خانواده ها بعضی موقع انتخاب رشته ها شکل میگیره، در حالی که این اشتباه. همونجوری خانم دوری هم فرمودن ما باید کمک بکنیم تا فرد استعدادهای زمینه خودش رو کشف بکنه، علاقه و تمایلات خودش رو درک بکنه، بر اساس این دوتا پتانسیلی که در درونش داره بتونه راه خودش رو طی بکنه. اما عملا اینجور نیست. عملا خیلی موقع ها مشاوره که تعیین میکنه دانش آموز کدوم مسیر را بره، والدین هستن که تعیین میکنن که چه چیزی را دوست دارن و دانش آموز باید اون مسیر را طی بکنه. اون وقت در دانشگاه هم من الان حضور دارم، اتفاقا تدریس دارم، در خیلی از رشته ها میبینم که بچه ها که میان تازه متوجه شدن که اون عقربه قطب‌نمای درونی و استعدادیشون در این مسیر اصلا نبوده، بنابراین به فکر تغییر رشته و مسائل اینچنینی پیش میاد. به نظر من میاد اون مدلی که الان وجود داره قدری باید یه مقدار خود خانواده ها را مشارکت بگیره، آموزش هایی که خانواده ها را ما بتونیم بدیم و همه کمک بکنن تا واقعا دانش آموز استعداد زمینه ای خودش، چون ما میدونیم انواعی از استعدادها را در دنیا داریم و هر فردی یک الی 3 استعداد زمینه ای داره که اگر رونا سرمایه گذاری بشه طبیعی که خیلی خوب روش میکنه، در آینده خلاق میشه، مبتکر میشه و بالاخره پیروز میشه در هر رشته ای که قرار بگیره. یکی هم بحث تمایلات و علاقه رو داریم. خیلی موقع ها علاقه ها متناسب و همسو با استعدادها نیست، یعنی استعداد یه سازی میزنه، علاقه و تمایل های کاذب فرد یه ساز دیگری میزنه، اینا همکوک نیستن. بنابراین موقعی که در یک موقعیت رشته ای خاصی قرار میگیره نمیتونه اونجا مانور بده، میشه یه کارمند ساده، میشه یه کارگر ساده که برای حقوق کار میکنه و به معاش زندگی، در حالی که ما انسانها را در این مسیر نمیبینیم. ما انسانها را تحولگرا میبینیم که اگر درست در جای خوبی قرار بگیرن باید در اون عرصه رشتهی و شغلی بتونن ابتکارات و خلاقیت ها و منشأ اثر بشن. لذا اهمیت موضوع خیلی بالاست. به نظر میاد چندین جلسه متعدد اگر حضرت عالی و جناب دکتر احمدی اندیشه کنید، تدبیر بکنید و روی این خیلی زیاد کار بشه تا اینکه
100% آقای دکتر فضلی خانی نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید. من ممنونم از به هر حال این اشاره خوب شما. حقیقتش اینه که تعداد زیادی از کسانی که هدایت تحصیلی رو انجام میدن فرایندشون و در واقع به یک شاخه و رشته هدایت میشن، بعدا متوجه میشن که این فرایند اشتباه بوده و شاید هم علتش همون نکته‌ای که شما فرمودید در واقع رغبت و یا استعداد کاذبی هستش که نمود پیدا میکنه و بر مبنای اون رغبت کاذب هست و یا استعداد کاذب و مشکلی هستش که به هر حال دانش آموز پیدا کرده و هدایت شده. خیلی متشکرم. ما انشالله در فرصت‌های بعدی باز هم در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز، در این لحظه آقای دکتر بابلی رئیس محترم اداره مشاوره اداره کل شهر تهران هم به جمع ما پیوستن. خیلی خوش اومدید آقای دکتر. من خواهشی که دارم با شنوندگان یک به هر حال عرض سلامی داشته باشید تا برگردیم به ادامه موضوع.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، خیلی خوش اومدید. خب در خدمت سرکار خانم دولتیاری هستیم. شما به هر حال زمانی که دانش آموز بودید بحث هدایت تحصیلیتون مشکل داشت یا اصلا خیلی راحت تر از این زمان بود؟ چطوری بودش؟ صحبتی دارید شما؟
اول که سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در مورد انتخاب رشته، حالا ما برمیگرده به سالهای خیلی گذشته.
یعنی برای شما برمیگرده به خیلی سالهای گذشته؟ مگه چند سالتونه؟
حالا تا حدی.
آها
ولی چیزه، حالا بحث هدایت تحصیلی این شکلی که نبود، ولی واقعا مدرسه به مدرسه احساس میکنم فرق داشت. مثلا حالا مدرسه خودم مشاور داشت، ما خیلی راحت تر بودیم، ولی خب دوستای خودم حالا توی رنج سنی خودمون بودن، بچه هایی که متاسفانه وقتی مشاور نیست خیلی کارشون سخت داره. بعد فضای جامعه هستش، حالا اون جوی که حاکمه و متاسفانه خیلی وقتا انتخاب خیلی اشتباهی میه.
خانم دولتیاری نکته خیلی خوبی رو اشاره کردن، بحث مشاور. خب ما به خاطر همین هم در خدمت آقای دکتر بابلی خواهیم بود که بحث مشاوره واقعا بحث مهمیه، همون نکته‌ای که خانم دولتیاری اشاره کردن. البته آقای دکتر فضلی خانی هم به نکات خیلی خوبی اشاره شد. به نظر من بحث رغبت و بحث استعداد دو تا شاخص اصلی هستن که در هدایت تحصیلی واقعا مهمه. اصلا کل هدایت تحصیلی یک فرایند بسیار ارزشمند و مهمه، به خاطر اینکه راه رو به دانش آموز نشون میده و هر دانش آموز مطابق با اون استعداد و علاقش باید مسیر خودش رو انتخاب کنه. اما خب همونطور که عرض کردم خیلی واقعا متوجه میشن که مسیر اشتباهی رو رفتن. من خواهشی که دارم در بحث به هر حال مشاوره و تعیین استعداد، بهره هوشی و همچنین اون آزمون‌های رغبت سنج، آقای دکتر بابلی شما یک صحبتایی رو داشته باشید تا بحث اجرایی رو ما انشالله خدمت خانم دکتر دوری باشیم که به هر حال این فرایند بسیار مهم که سرنوشت دانش آموزان واقعا خیلی به اون بستگی داره رو چطوری باید انجام و اجرایی بشه. خیلی متشکرم آقای دکتر.
خدمتون هستم، من مجددا تشکر میکنم. تو بحث فضای کاری ما چه حالا اداره مشاوره شهر تهران و کنار عزیزانمون تو متوسطه یک کار تیمی رو داریم انجام میدیم. شما فرمودید من اشاره کنم به حدیثی از نبی مکرم اسلام، حضرت میفرمایند همه کار رو کوشش کنید اما آگاه باشید افراد کاری رو با آسانی انجام میدهند که برای آن ساخته شدند. چون خیلی نکته داره همین مطلب و مولانا هم بیان میکنه هر کسی رو بهر کاری ساختند میل آن را در دلش انداختند. ما هم اعتقادمون همینه که بچه هامونو همه جوری و هدایت تحصیلی رو فرایندی ببینید. سند تحول بنیادین هم ساعت‌های ششگانش دقیقا میخواد بچه آگاه بشه به خودش، آگاه بشه به پتانسیلاش، خودآگاهیش بالا بره و ما باید اطلاعات قرار بدیم. مشکل ما اینجاست که نمیذاریم بچه تصمیم بگیره و این عدم تصمیم گیری بچه ها رو هر کدوممون متاسفانه به دوش همدیگه میندازیم. خانواده ممکنه خدای نکرده به دوش مذهب اندازه من، در صورتی که نه، من احساسم اینه تو فضای موجود هدایت تحصیلی ما هدایت تحصیلی خوبیه، هیچ چیز مطلق نیست، ولی واقعا جامعه، من اشاره میکنم برای به هر حال بحث شناخت و آگاهی بچه ها نسبت به خودشون، چه چیزی دیگه میخوایم بیش از این که ما معتقدیم از پیش دبستان وقتی بچه ها دارن اردو میرن انگار دارن میرن خودشون رو کشف کنن، ذاتشون، عقیدهشون، علاقهشون، استعدادشون کجاست و مدارس ما چقدر تلاش دارن با این کمبود امکانات تو فضاهای اردویی. یا مثلا ما تو بحث استعداد، خب شما دبیرای ما به غیر از اون نمراتی که میدن تو کار مشاوره و 65 امتیاز مشاوره ای، دبیرای ما تو پایه نهم به تک تک دانش آموزاشون میان یه نمره کیفی از 2 تا 10 میدن. ممکنه تو ورقه نمره پایین باشه، ولی اینجا پیام دبیر ما پایان سال اینه: من 1 سال کنار این بچه بودم، انگار حالش خوب نیست ولی استعدادش تو ریاضی خوبه، انگار حالش خوب نیست تو نمره ولی استعدادش تو علوم خوبه. یعنی ما به غیر از نمرات مکتوبی که خانم دکتر اشاره خواهند کرد، نمرات خرداد 7، 8، 9، ما تو حوزه مشاوره دبیرامون راجع به تک تک درسای مؤثر باید بیان اظهار نظر. پس ما نظر دبیر داریم، نظر ولی رو داریم، ولی 12 تا گرایش داریم به سلیقه. حتی به بچه‌هامون، مشاورای ما تو مدارس بیان می‌کنن شما کار خودتو انجام بده، ولی هم با توجه به شناختش کار خود. این به نظر من عین دموکراسیه. دانش آموز یه تست توانایی میده و یه تست رغبت میده و واقعا گویه‌های خوبیه. چگونه است یه بچه‌ای میاد میگه ممنونتون هم، این چه تست خوبی بود، چقدر گویه‌هاش هم خوب بود. حالا یک این نیاز داره که من مشاور، خانواده، مدیر مدرسه، بخصوص خانواده بچه‌ها رو ترغیب کنیم. چون آزمون‌ها رو بچه‌ها میرن تو سایت همگام و غیر حضوری و اینترنتی جواب میدن. بنابراین وقتی ما اینجا استعداد دیدیم، نمره دبیر رو دیدیم، رغبت بچه‌هامون رو دیدیم، بعد همه اینا جمع میشه، مشاور ما هم باز میاد یه نمره دیگه کنار اینا میده، محصل اینا میشه 65 امتیاز و این 65 امتیاز خیلی کمک میکنه که خانواده ها به این فرم شماره 6 هم تمکین کنن. اما یک نکته رو ما نمیبینیم و اجازه بدید پایان صحبت هم اگه شد به بحث شخصیت.
100%، این نکته خیلی خوبیه. خیلی متشکرم آقای دکتر بابلی. خب خانم دکتر دوری، آقای دکتر بابلی به صورت کلی در واقع نمرات و امتیازات و شاخصهایی که در هدایت تحصیلی مؤثر هستن، مثلا نمراتی رو که فرمودن 65 نمره به خاطر بحث رغبت و اون آزمونهای استعداد هست، کل این نمرات چطوری هست؟ شما چطوری بچه ها رو به این 12 تا شاخ رشته هدایت میکنید؟
بله، همطور که از صحبت‌های خوب جناب آقای دکتر بابلی هم روشن بود، فرایند هدایت تحصیلی در اجرا 2 مدل بررسی داره: بررسی‌های مشاوره‌ای که 65% امتیاز رو به خودشون اختصاص میدن و شامل تست‌های رغبت، استعداد، نظر دانش آموز، نظر ولی، نظر مشاور و نظر معلمانه.
اینا هم تعریف شده است؟
همش تعریف شده است و آقای دکتر هم اشاره کردن. فرم‌های مخصوص داره، سوالات مشخص داره، جدول زمان‌بندی داره و اون آزمون رغبت و توانایی رو هم به شکل برخط و پشت سیستم حتی قبل از کرونا بچه‌ها
خب
انجام دادن.
خب اصلاً میکنم الان مثلا نظر دانش آموز رو میدونین چقدر امتیاز داره؟
بله آقای بابلی در بخش خودشون حتما بهش اشاره خواهند کرد. همطور که گفتن معلم در امتیاز خودش از 2 تا 10 میتونه به دانش آموز امتیاز بده، سهم داره.
بله.
و در اطلاع رسانی هایی که در این فرایند مدرسه برای خانواده انجام میده صراحتاً بیان میکنه که امتیاز دانش آموز، چون فرم میده و دانش آموز اینو پر میکنه.
خانم دکتر ببینید، نظر معلم و دبیران هم جز اون 65 نمره.
بله
است.
بله درسته. این سوای نمره و سوابق تحصیلیه، کیفیت استعداد دانش آموز در دروس هدف رو مد نظر قرار میگیره. مثال میزنم خدمتتون، من معلم ورقه بچه رو سعی میکنم میبینم ورقه 14ه، اما میفهمم که سواد این بچه 17ه، اما نمیتونم اینجا تو ورقه براش کاری کنم. اون امتیازی که بهش میدم درک درست مفاهیم بنیادین اون درس رو شامل میشه و من مطمئنم که معلمان ما هم به مجموعه ای از عوامل نگاه میکنن و نه صرفا نمره. مشاور هم همینطور، مشاور هم قاعدتا نباید به بقیه نمره ها و امتیاز ها نگاه بکنه، باید از زیست چند ساله خودش با دانش آموز به یک شهودی برسه و به یک دریافتی برسه، که حالا در اون خصوص آقای دکتر بابلی اگه لازم باشه جزئیات بیشتر رو هم خدمتتون بیان میکنن.
فرایند هدایت تحصیلی در مجموع از طرف شما توصیه‌ای هست
خب
یا
الان
نه
عرض میکنم.
یا اجباریه؟
نه.
مثلا
اجباریه ولی الان عرض میکنم. بله. ببینید، بخش دوم فرایند سوابق تحصیلی و عملکردی دانش آموزانه که 35% امتیاز رو به خودش اختصاص میده و شامل نمرات کتبیه، یعنی نمرات خرداد ماه بدون احتساب نمرات مستمر، در پایه 7 و 8 با ضریب 1 و پایه 9 با ضریب 3 هست.
بله.
به عبارت دیگه هر رشته و شاخه‌ای دروس هدفی داره و اون دروس هدف یک کف برای نمرش تعیین شده که بعد از اینکه اون نمرات تو کارنامه نشست و وارد سامانه ها شد دیگه تغییر ناپذیره. این بخشش اجباریه، یعنی که دیگه کسی نمیتونه تو این دخل رو تصرفی کنه. الان بچه های پای نهم نمره 7 و 8 که 2 سال پیش فرستادن، نمره خرداد امسالشون هم که الان بعد از این امتحان حضوری فرستادن. پس این بخشش فیکسه، این بخشش عینیه، این بخشش روایی و پایایی داره. چرا؟ چون در سامانه دانا تغذیه میشه، منتقل میشه به سامانه همگام و به اضافه اون فرایند مشاوره‌ای خواهد شد. اون چیزی که جنبه توصیه‌ای داره آقای دکتر فرم 6ه، یعنی برایند توصیه ها و بررسی های مشاوره‌ای که من بهش به عنوان یک آزمایش خون تعبیر میکنم. میگم شما میرید آزمایش خون میدید و دکتر ریز در واقع اقلام خونتون رو از قند، چربی، اوره اسکن میگیره و بهتون میده. حالا اینکه شما در رژیم غذاییتون دوست داشته باشید قند بخورید یا نخورید یه حرف دیگریست. بنابراین بررسی های مشاوره اون توصیه است. توصیه به اضافه عمل کرد در سامان پردازش میشه و فرم 6 و فرم 7 رو چاپ گرفته میشه. در فرم 7 ما 3 تا شاخه داریم در هدایت تحصیلی. شاخه نظری با 4 تا رشته ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات علوم انسانی و علوم معارف اسلامی. شاخه فنی حرفه‌ای با 100 رشته متنوع در زمینه صنعت، کشاورزی، هنر و خدمات. شاخه کاردانش با 100 رشته در همین 4 زمینه. به عبارت دیگه 3 شاخه و 4 زمینه جمعاً 12 فیلد انتخابی برای دانش آموزان در فرم 7 رقم میخوره. یه وقتی دانش آموزان سابقه تحصیلی که فرستادن ناکافیه، اون رشته‌ای که دلشون میخواد رو در فرم 7 نمیتونن برن. مثلا کف نمره علوم برای رشته تجربی 14. دانش آموزی که مجموع 3 سالش به 14 نرسه، خیلی هم استعداد داشته باشه، خیلی هم رغبت داشته باشه، خب نیورده رشته تجربی رو. عرضم اینه که اینها در کنار هم ممزوج میشن و نقش عوامل سهیم، یعنی خانواده که آمال و آرزوهای خودشون رو در این بچه نبینن، این رو تبلور آنچه که خودشون نرسیدن نبینن. بازار جامعه، وقتی شما میرین توی مطب پزشک و میبینید که ساعتها عمل جراحی و شما در انتظار نشستید، خب با خودتون حساب میکنید که این عجب رشته پولسازیه، نظام پرداختش متفاوته، پرستیژ اجتماعیش بالاتره. حتی الان در زمان کرونا خب صف اول در واقع مواجهه مردم و مدافعان سلامت هستن، خب دلت میخواد که بچت بره پزشک بشه و خب همه اینها رو ما در کنار هم.
خب خانم دکتر دوری، معاون محترم آموزش متوسطه اداره کل شهر تهران، نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید، بحث پزشکی و به هر حال این 3 رشته بسیار پرطرفداری که با اون صحبت‌های آقای دکتر بابلی و همچنین با صحبت‌های آقای فضلی خانی و همچنین سرکار عالی، می‌بینیم که یک پارادوکس و یک گپ و فاصله عمیقی دیده میشه. مثلا نمونهش، شما اگر چالش کنکور پارسال رو بررسی کنید، بیش از 65% دانش آموزان ما اومدن تجربی و تقریبا قریب به 90%شون خواهان به هر حال اون 3 رشته بسیار مهم هستن. خب اگر چنانچه فرایندهای آموزش و پرورش خوب داره اجرا میشه، شما طوری که صحبت فرمودید و درست هم هستش، خب باید همه چیز سر جاش باشه. چرا پس این اتفاق میفته؟ اجازه میخوام که این سوال رو از آقای دکتر مجتبی شادلو، معاون محترم متوسطه آموزش پرورش مشهد، البته ناحیه 5 مشهد که ارتباط تلفنی رو برقرار شده و من عرض سلام و احترام دارم خدمت این برادر بزرگوار. خوب هستید آقای دکتر؟
سلامت باشید. عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای احمدی عزیز، میهمانان محترم، برنامه‌تون، کارشناسان و شنوندگان محترم. من در خدمتتون هستم.
آقای دکتر شادلو، ما در خدمت سرکار خانم دکتر دوری، معاون متوسطه اداره کل آموزش پرورش شهر تهران هستیم. همچنین آقای دکتر بابلی، رئیس اداره مشاوره اداره کل شهر تهران، و همچنین خانم دولتیاری، باشگاه خبرنگاران جوان، و همچنین به صورت تلفنی هم در خدمت جناب آقای فضل خانی، مدیر کل سابق آموزش متوسطه اول وزارت خونه.